در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز یک شنبه 12 خرداد 1398 صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش‌ها رو خواهید شنید درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. رضا
ممنون مهرداد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید دولت ترامپ به گفته او بدون پیش شرطی مایل به گفتگو با ایران است، در صورتی که ایران مانند یک کشور عادی رفتار کند. با این وجود وزیر خارجه ایالات متحده در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای سوئیسی خود تأکید کرده که آمریکا کارزارش برای فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را پیگیری خواهد کرد.
We're prepared to engage in a conversation with no precondition.
آماده ایم وارد مکالمه ای شویم بدون پیش شرطی. آماده ایم با آنها بنشینیم. اما تلاش آمریکا برای معکوس کردن اساسی فعالیت مخرب این جمهوری اسلامی، این قوه انقلابی ادامه می یابد. Islamic Republic, this revolutionary
force is going to continue. مایک پومپئو در دومین ایستگاه از سفرش به 4 کشور اروپایی روز یکشنبه وارد سوئیس شد و با وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو کرد. سوئیس حافظ منافع ایالات متحده در ایران است. رئیس جمهوری سوئیس 2 هفته پیش در سفری غیرمنتظره به آمریکا رفت و در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرد. بر اساس گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای آن دیدار به تنش آمریکا و ایران اختصاص یافت، اما جزئیات بیشتری درباره نتایج آن منتشر نشد. مقام‌های افغانستان می‌گویند روز یکشنبه 3 انفجار در کابل پایتخت آن کشور روی داده است. یک مورد این انفجارها بمبی گزارش شده که زیر اتوبوسی کار گذاشته شده بود که حامل مقامات به مقصد دانشگاه ربانی کابل که 2 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشته است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان روز یکشنبه گفت 5 مأمور امنیتی در میان زخمی شدگان هستند. به گفته مرکز روزنامه نگاران افغانستان دست کم 2 روزنامه نگار این کشور هم در حملات مجروح شدند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله در بخش غربی کابل را بر عهده نگرفته است. این چندمین انفجار در روزهای اخیر در کابل است. ساعتی پیشتر از انفجار روز یکشنبه در استان غزنی دست کم 6 مأمور پلیس بر اثر ترکیدن خودروی مملو از مواد منفجره کشته شدند. طالبان مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفت و مدعی شد که 40 مأمور پلیس را کشته است. به گزارش رسانه‌های ژاپنی، شینزو آبه نخست وزیر این کشور روزهای 22 تا 24 خرداد 10 روز دیگر به تهران می‌رود و در جریان سفرش با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار خواهد کرد. بر اساس این گزارش برنامه دیدار آبه با آقای خامنه‌ای اولین گفتگوهای اینچنینی میان یک نخست وزیر ژاپنی و رهبر جمهوری اسلامی خواهد بود، در حالی که تنش‌ها میان تهران و متحد کلیدی ژاپن ایالات متحده تشدید شده. توکیو امیدوار است که میان واشنگتن و تهران میانجیگری کند. رسانه‌های ایران از خودکشی مرتضی کلانتریان، حقوقدان و مترجم 87 ساله در تهران گزارش دادند. خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که فرزند وی مرگ او را تایید کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از نزدیکان مرتضی کلانتریان گزارش داده که او بیماری خاصی نداشته است، اما در روزهای اخیر به شدت ضعیف شده بود و این مسئله او را رنج می‌داد. مرتضی کلانتریان در سال 1311 در تونکابون متولد شد. او در دانشگاه پاریس دکترای حقوق گرفت و پس از بازگشت به ایران در مقام قاضی دادگاه مشغول به کار شد. وی در همه این سالها به ترجمه مشغول بود و ترجمه قوانین اساسی کشورها و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را بر عهده داشت. و ژنرال وی فن وزیر دفاع جمهوری خلق چین در یک نشست امنیتی در سنگاپور سرکوب معترضان در میدان تیانانمن پکن در سال 1989 میلادی را سیاستی صحیح عنوان کرد. بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشر در روزهای آینده به مناسبت 30 سالگرد سرکوب هزاران تظاهرکننده علیه حکومت کمونیست چین مراسمی برگزار می‌کنند. در شب 3 و 4 ژوئن سال 1989 با سرازیر شدن تانک‌ها و سربازان به پکن صدها تن کشته شدند.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و خبرهای ایران و جهان. چند تا از خبرهای مهم ایران و جهان که در 24 ساعت گذشته داشتیم. اما در ادامه یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید اگر به وبسایت ما مراجعه بکنید، radiofarda.com هست نشانی وبسایت ما، میتونید اونجا بخونید، بشنوید یا ببینید. اما ببینیم که در ادامه این مجله چه خواهیم داشت. نیمه نخست این مجله به سخنان تازه مایک پومپئو درباره مذاکره با ایران و اینکه آمریکا هیچ پیش شرطی برای این مذاکرات ندارد خواهیم پرداخت و هم سخنان و مواضع رهبران ایران در همین باره رو برخواهیم رسید با حضور دو تحلیلگر میهمان. و در ادامه به بمباران مواضع مرتبط با دولت سوریه به وسیله جنگنده‌های اسرائیلی و وضعیت این کشور خواهیم پرداخت. گزارشی هم خواهیم داشت از ابراز نگرانی دولت روسیه از افزایش حضور آمریکا در خاورمیانه. ما در انتها هم مروری خواهیم کرد بر یک فستیوال فیلم در آلمان. با ما بمانید. وزیر خارجه آمریکا که در سفری به 4 کشور اروپایی با هدف مذاکرات در خصوص امور ایران به سوئیس رسیده است، یک شنبه 12 خرداد امروز در این کشور با ایگنازیو کاسیس همتای سوئیسیش دیدار و گفتگو کرد. آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد، وزیر خارجه آمریکا در این دیدار با ذکر اینکه کشورش آماده است با جمهوری اسلامی بدون پیش‌شرط وارد گفتگو شود، گفت که آماده این برای گفتگو با رهبران ایران بر سر میز مذاکره بنشینیم. مایک پومپئو روز یک شنبه در این حال تأکید کرد که ایران باید به گفته او همچون کشوری عادی رفتار کند و افزود که تلاش‌های آمریکا برای معکوس کردن اساسی روند فعالیت‌های شرورانه جمهوری اسلامی به گفته او به عنوان یک نیروی انقلابی ادامه خواهد یافت. آقای پومپئو در ادامه در این حال گفته که جمهوری اسلامی باید متوجه باشد که جهان فعالیت‌های مربوط به آب سنگین و سانتریفیوژ در ایران رو زیر نظر داره. در همین باره گفتگوی خواهیم داشت با دو کارشناس. مهمان ما خواهند بود رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی و تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و کارشناس سیاسی ساکن گلاسکو در بریتانیا. هر دو از طریق خط تلفن با ما هستند. خوش آمد میگم به هر دو مهمان و اجازه میخوام با آقای نفیسی در واشنگتن آغاز بکنیم. آقای نفیسی، اول اجازه بدید یک نکته رو روشن کنیم و اون همین بحث 12 شرطی است که آقای پومپئو پیش از این درباره گفتگوهاش با ایران اعلام کرده بود. آقای پومپئو سال گذشته 12 خواسته فراگیر رو برای رسیدن به توافقی جدید با تهران تعیین کرده بود که از برنامه اتمی تا توقف حمایت از گروه‌های نیابتی و از آزادی شهروندان آمریکایی در ایران تا پایان دادن به تولید موشک‌های بالستیک یا عملیات مخرب سایبری تا توقف حمایت از طالبان رو در بر می‌گرفت. البته ایران مدام این خواسته ها رو رد کرده و گفته اینها غیر عملی است. هر 12 خواسته امروز با سخنان آقای پومپئو که گفته که بدون پیش شرط با ایران میخواییم گفتگو بکنیم، در فضای مجازی فارسی زبان به خصوص شاهد این بودیم که خیلی ها تصور کردن که این 12 شرط من بد نظر آقای پومپئو هست و اینها رو به عنوان پیش شرط امریکا در نظر گرفته بودن. اول این به اصطلاح اشتباه رو اگر ممکنه رفع بکنیم و ببینیم که منظور آقای پومپئو دقیقا چی هست.
به نظرم که یعنی من هم موافقم با اون کاربرهایی که گفتن که در واقع همین 12 مورد و صرف نظر کردن از اونه، گرنه آقای پومپئو همیشه میگفت که حتی گاه برای سخنان ریاست جمهوری که میگفت که مذاکرات بدون پیش شرطه، ایشون میگفت که نخیر 12 شرط بر جای خودش باقی است. بنابراین نشون میده که جناحی که مخالف جنگ بود در کاخ سفید به رهبری خود پرزیدنت توفیق پیدا کرده و شایعات مربوط به کنار گذاشتن آقای جان بولتون صحیحه، و هم این که مسئله این که در واقع این 12 شرط غیر قابل اجرا بوده از طرف ایران فقط به این منظور گذاشته شده بود که ایران رو در واقع به سوی جنگ بکشونه، نه به سوی مذاکره. و وقتی که این مسائل روشن شده، تصمیم گرفتن که این رویکرد رو عوض کنن و رویکرد رو به طرف مذاکره متمایل کنن. و میخوام اضافه کنم، همجور که بارها در خدمت شما گفتم، وقتی که سیاست‌های زیگزاگی از طرف کاخ سفید دنبال میشه که تفاسیر بسیار پیچیده البته در سطح ایران پیدا میکنه، واقعیت امر اینه وقتی که شما شرایط بسیار سخت و سنگین رو پیش میگذارید، وقتی که ناوهای جنگی رو به طرف ایران میبرید و بعد صحبت این میکنید که ما نظرمون عوض شده و پیش شرط ها رو دیگه لازم نیست و حاضریم با ایران مذاکره بکنیم، این باعث تقویت جمهوری اسلامی میشه. به چه معنا؟ نگاه کنید به سخنان رئیس جمهور ایران در روز گذشته که ایشون گفت که بله رژیم چنج میخواستن، نمیدونم کشتی جنگی آوردن فلان نه، ولی الان در خلیج فارس یک کشتی هم وجود نداره، کشتی هاشون رو در 300 مایلی ایران نگه داشتن و الان ریاست جمهوری هم از قدرت جمهوری اسلامی و همین سیستم موجود دفاع میکنه. و این باعث تقویت، در واقع این حرکات کاخ سفید یکایک باعث تقویت جمهوری اسلامی و یک نوع احساس ضعف در قسمت اپوزیسیون دموکراسی که در مقابل رژیم میشه.
بسیار خب، آقای تقی‌زاده، شنیدید صحبت‌های آقای نفیسی رو. آیا شما درباره این 12 شرطی که پیش از این آقای پومپئو اعلام کرده بود، شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید این پیش شرطهای آمریکا بوده یا اینکه موضوع مذاکره بین ایران و آمریکا بوده؟ من البته در پرانتز این رو هم اضافه بکنم، آقای نفیسی در بین صحبتاشون گفتند که صحبتهایی هست در مورد برکناری آقای بولتون. این البته هیچ خبر رسمی در این باره ما در دست نداریم. آقای تقی‌زاده بفرمایید.
مطالبی که عنوان شد به نظر من مقدار زیادی خوشخیالی است. اول باید تفاوت بگذاریم بین مذاکره یا گفتگو و توافق. بین گفتگو و توافق یک فاصله عمیق میتونه باشه. اونچه که مطرح شده آمادگی برای گفتگو است، نرسیدن به توافق. دیپلماسی که الان آمریکا اتخاذ کرده در مقابل جمهوری اسلامی دیپلماسی مشت آهنین در دستکش مخملی است. اگر ما غافل بشیم، گفته هایی رو که آقای پومپئو امروز مطرح کرده در یک تصویر بزرگتر و جزئیات شرایط و وضعیتی رو که این گفته ها درش مطرح شده رو ندیده بگیریم، طبیعتاً به اون راهی میریم که آقای نفیسی رفتن و میگن که این ضعف آمریکا، تقویت جمهوری اسلامی، انداختن پیشرفت‌ها و آمادگی برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی است. ولی باید پرسید برای چی؟ آمریکا کجای کارش گیره که باید به توافقی زود گذر و پیش از اینکه سیاست اعمال فشارهای حداکثری به هدفهای نهاییش برسه اون رو رها کرده باشن؟ نه، الان وقتی ما این حرفها رو از زبان آقای پومپئو در سوئیس میشنویم و این سفر دوم همونطور که شما اشاره کردید از یک سفر چهارگانه که هدفش هماهنگ کردن کشورهای اروپایی برای اجرای سیاست اعمال فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی است، تاکتیک این مذاکرات رو آقای پومپئو عوض کرده برای اینکه میبینه و میدونه که الان جمهوری اسلامی در مخمصه است، مشکلات مالی داره، مشکلات تجاری داره، مشکل صدور نفت داره و این نیازها هر روز بیشتر از گذشته میشه. این سخنان رو ما زمانی از زبان آقای پومپئو میشنویم که همزمان در همون ساعتها ناو ابراهام لینکلن در نزدیکی دهانه ورودی به خلیج فارس یعنی تنگه هرمز با بمب‌افکن B-52 مشغول مانور نظامی است. این عملیات همزمان با صحبت‌های آقای پومپئو صورت می‌گیره. چطور باید قبول بکنیم که آمریکا که مشکل خاصی نداره، از پیش هم اعلام کرده که مایل به جنگ هرگز علیه ایران در هیچ منطقه‌ای نبوده، رئیس جمهوری سر کاره که پیش از روی کار آمدن با عملیات نظامی در عراق و افغانستان مخالفت کرده، حالا به استقبال جنگ به ایران بره؟ نه، وضع موجود در جهت اعمال سیاست‌های آمریکاست. هدف‌های این سیاست هر روز بیشتر از روز پیش از دید این دولت تأمین میشه و هر چه وضع موجود ادامه پیدا بکنه از دید آمریکا به زیان جمهوری اسلامی است. در حقیقت با اتخاذ این سیاست دولت آمریکا توپ رو در مجامع، در چشم مجامع بین المللی به میدان ایران انداخته.
آیه نفیسی، من در ادامه این صحبت‌های شما هر دو کارشناس بگم که آیه ترامپ، دونالد ترامپ روز پنج شنبه چند ساعتی قبل از اینکه وزیر خارجه‌اش آقای پومپئو راهی اروپا بشه، به خبرنگاران در کاخ سفید خطاب به اونها گفت که ایران بسیار ضعیف شده و خواهان توافقه، و در این حال اضافه کرد که گفت هر زمانی که ایران بخواد مذاکره بکنه من در دسترسم. آیا این به این معنا نیست که ارزیابی آمریکا از زمان مناسب برای طرح گفتگوی بدون پیش شرط به معنای عقب نشینی نیست و فکر میکنه که واقعا تحلیل کاخ سفید این است که خیر ایران داره به اصطلاح به خاطر مسائل اقتصادی و تحریم‌هاش توان مانور بیشتری رو نداره و احتمالاً الان حاضر است بیاد پشت میز مذاکره؟
اگر که به فرمایش شما دقت کنیم، باید این سوال بکنیم که خب پس چرا 12 شرط رو کنار گذاشتن و لحن آشتی جویانه آقای پرزیدنت در ژاپن در پیش گرفت و به احتمال زیاد آقای شینزو آبه که نخست وزیر ژاپن باشه و عازم سفر به ایرانه حاوی پیام‌هایی است برای یک نوع مذاکراتی و رسیدن به توافق‌هایی. و این که جناب تقی‌زاده می‌فرمان که به چه دلیل بایستی آمریکا در این زمان خاص کوتاه بیاد، باید عرض کنم به دلیل این که از اول صحبت عرض کردم، یعنی در کاخ سفید برخلاف تصور آقای تقی‌زاده یک سیاست منسجم وجود نداره. ما بارها این رو در صحبت‌های مختلفی که داشتیم در همین رادیو و جاهای دیگه خدمتشون گفتم، سیاست منسجمی در کاخ سفید اینجور کهشون تصور میکنه نیست. در کاخ سفید یک ریاست جمهوری ما داریم که تصمیمات آنی و خلق الصائه میگیره، در مقابل اون نیروهایی هستن مثل نیروهایی تحت حمایت آقای جان بولتون که خواستار جنگ با ایرانن. پامپیو هم تقریبا در این وسط و بیشتر به طرف بولتونه، و وقتی که اینها متوجه شدن، یعنی ریاست جمهوری متوجه شد که این حرکات در خلیج فارس و در نزدیکی بندر فجیر و غیر ذلک و حمله به لوله های نفتی عربستان و موشک پرندن به مرحله گرین زون در بغداد داره کار رو خیلی تسریع میکنه به طرف یک جنگی، متوجه این امر شد و بالاخره ایشون هم دستور داد که هرچه زودتر این قضیه رو سرتاش به هم بیارن و به هیچ وجه خواستار جنگ نیست. دولت ایران هم میدونست که ترامپ خواهان جنگ نیست، بنابراین روی این حساب میکرد، ولی به نظر من یک مقداری زیادی روی این شرط بنده میکرد که ترامپ اهل جنگ نیست، به خاطر اینکه یک حادثه کوچکی میتونه در همین اوضاع احوال باعث روشن شدن جنگ بشه، آتش جنگ بشه در تمام منطقه. بنابراین این که ایران هم اینقدر حساب میکرد روی مخالفت ترامپ با جنگ کاملا دقیق و صحیح نبود. به هر صورت اون چی که مطرح است در حال حاضر اینه، یعنی دلیلی که ایالات متحده برگشت از اون حالت تند که تحت هدایت جان بولتون مشاور امنیتی ریاست جمهوری انجام می شد این بود که دیدن که در واقعا خاورمیانه پیش از اون که اونها بخوان به طرف یک جنگی میره، و برای این که جلو این جنگ گرفته بشه ریاست جمهوری دست به کار شد و همجور که عرض کردم حتی شایعه هم در مورد اخراج آقای جان بولتون هست. بنابراین نهایتا ما به این نتیجه میرسیم که اگر سیاست ها منسجم بود و یک خط دنبال میکرد، از روز اول این 12 شرط پیشنهاد نمیشد، کما اینکه در همین برنامه ها هم خدمت شما گفتیم.
اجازه بدیم بس بر سر این است که اول اینو واقعا یه مقداری بهش بپردازیم که آیا واقعا واقعا این 12 شرط همون پیش شرط هایی هست که آقای بولتون میگه بدون اونها، بدون پیش شرط ما وارد حاضر به گفتگو، چون این نکته بسیار مهمی است. اگر ما اینجور فرض بگیریم که این که آقای پومپئو میگه ما بدون پیش شرط با ایران حاضریم گفتگو بکنیم، یعنی کنار گذاشته شدن اون 12 شروطی که پیش از این اعلام کرده بود، یا اینکه این اون 12 شرط موضوع مذاکره بین دو کشور، موضوع اختلافات بین دو کشور رو مطرح میکرد در درون خودش، نه پیش شرط مذاکره. من اینو اجازه بدید از آقای تقی‌زاده نظرشون در این باره بپرسم، چون شما اعتقادتون بر این است که اون 12 شرط پیش شرط های آمریکا برای ورود به میز مذاکره بوده. آقای تقی‌زاده شما چطور میبینید این موضوع رو؟
بدون تعدیل شما نکته من رو متوجه شدید که تفاوت بین گفتگو و توافق، شرط ها برای رسیدن به توافق تغییر نکرده، ولی آمادگی برای گفتگو اعلام شده در زمانی که بضاعت نظامی آمریکا هم در منطقه به نمایش در اومده. آمریکایی ها میخوان پیش شرط هاشون رو به صورت شرط یا هر شکل دیگری در میز مذاکره مطرح بکنن و هر کدام از این شروط 12 گانه که مورد توافق قرار بگیره میتونه در افکار عمومی مردم آمریکا، نزد متحدین اروپایی، در منطقه خریداران خوبی داشته باشه، در حالی که جمهوری اسلامی چیز خاصی به دست نمیاره. جمهوری اسلامی میتونه امتیاز بده، در مقابلش اجازه بگیره. این فرق میکنه بین دو نیرویی که به صورت مساوی، شبیه مذاکراتی که دولت آقای روحانی با دولت آقای اوباما داشتن، به توافق برسن. این وضعیت برای جمهوری اسلامی فرق کرده. نکته ای که آقای نفیسی به اون تاکید میکردن من میخوام اینجا مطرح بکنم با یه مقدار تاکید بیشتری، این که واقعا آمریکا چرا باید از جنگ بترسه؟ آیا نتیجه جنگ به زیان جمهوری اسلامی است یا به زیان آمریکا خواهد بود؟ و اینجا صحبت از واقعا جنگ تمام عیار نیست. آمریکا هرگز نیت این رو نداشته، تا جایی که من میفهمم، به ایران نیروی نظامی وارد بکنه، ولی تلافی جویی نظامی شبیه عملیاتی که به عنوان عملیات آخوندک در سال 1988 در منطقه خلیج فارس صورت گرفت، یقیناً به زیان ایران خواهد بود. ایران فاقد سلاح‌های کشتار جمعی است، ایران فاقد ظرفیت تهاجمی قدرتمند، ایران فاقد مطلقاً ظرفیت دفاع از خودش است از نظر نظامی، و اگر برخورد نظامی صورت بگیره نتیجه‌اش یقیناً متفاوت با اون چه که در سال 1988 پیش آمد نخواهد بود، و این بی‌اعتباری حکومت جمهوری اسلامی خواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم دولت آمریکا به شیوه گرفتن ماهی آزاد، قلاب رو در دهان جمهوری اسلامی می‌بینه، اون رو گاهی می‌کشه و گاهی اون رو شل میکنه تا زمانی که کاملا احساس بکنی این ماهی خسته است، و الان این احساس تدریجا به دولت آمریکا دست داده.
البته آیه تقی‌زاده من این موضوع رو فکر میکنم بهتره که روش تأکید بکنم و توافق بکنیم روی مسئله که مسئله جنگ برای آمریکا بی هزینه نیست. البته جنس هزینه برای ایران اگر جنگ در بگیره بسیار متفاوت است، شامل تلفات زیر انسانی و از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی ایران خواهد بود و بسیاری پیامدهای سیاسی البته. اما برای آمریکا هم اولا شروع جنگ خیلی ساده نیست برای دولت آقای ترامپ، شاید ایشون الان در موقعیت خیلی مناسبی هم شاید برای اینکه جنگ رو بخواد آغاز بکنه به دلیل بسیار از مسائل داخلی سیاست آمریکا شاید نباشه و دستش خیلی باز نباشه، به دلیلی که فشاری میارن نمایندگان و همینطور در سنا وجود داره. در این حال یکی از شعارهای همیشگی آقای ترامپ پرهیز از جنگ بوده و ورود نکردن به نبردهای خاورمیانه و انتقاد بزرگش هم به ادمنستریشن پیش از خودش، دولت پیش از خودش همین بود. بنابراین به نظر میاد که تلفات جنگ برای آمریکا به نوع دیگری هم وجود داره و احتیاط میکنه آقای ترامپ که ورود بکنه به چنین چیزی، چون این نوع منازعه بدون پایانی به اصطلاح. اما آیه نفیسی در شرایط فعلی شما تصور میکنید که آیا ایران واقعا آمادگی گفتگو رو داره؟ چون آقای تقی‌زاده اشاره کردن که ایران رو به یک ماهی تشبیه کردن برای دولت ترامپ که قلابی انداخته و الان ایران آمادگی داره پیدا میکنه برای ورود به گفتگو. شما فکر میکنید که واقعا با توجه به صحبتهایی که آقای خامنه‌ای ما ازش میشنویم که گفتگو رو یک امر ناموسی حتی یا مذاکره با آمریکا رو به طور مشخص یک مسئله ناموسی توصیف میکنه، شما فکر میکنید که ما واقعا برای ایران میتونیم آمادگی ورود به میز مذاکره و گفتگو رو ببینیم؟
مقدمتان عرض کنم که همجور که شما خوب در مقابل آقای تغییرزاده عنوان کردید، مسئله جنگ کسانی که در آمریکا زندگی بکنن میدونن که چقدر احساسات ضد جنگ اینجا وجود داره، چقدر دموکرات ها الان در دنبال امپیچ کردن و استیضاح کردن ریاست جمهوری هن، چقدر خود ترامپ ضد جنگه، چقدر مسئله اقتصاد در این وسط مطرحه و به خصوص قطع نفت دنیا که ایران نشون داده که قادره که همچه کاری رو لاغل برای مدت محدود هم شده بکنه و ده ها مورد دیگه اقتصادی که ژاپن به خصوص نگران اونه و این رو دیدیم در مذاکراتی که در ژاپن انجام میگرفت و همچنین پوزیسیون ترامپ رو دیدیم در ژاپن که مشخصا اعلام کرد که ما به دنبال هیچ شرط هیچ چیز دیگه نیستیم با ایران، دولت ایران هم دولت میتونه دولت خیلی قوی و خوبی باشه و ضمناً تنها چیزی که ما میخوایم این است که ایران مسئله اتمی خودش رو حل فصل کنه و درش رو ببنده. بنابراین آشکارا این مسئله این که چه چیزی آمریکا دست میده اصلا این سوال به جا نیست، به خاطر اینکه آمریکا مگر فقط 4 تا کشتی جنگی است؟ اینجا سیاست داخلی داره، اینجا افکار عمومی مطرحه، اینجا انتخابات به زودی میاد و ده ها مورد دیگه. اینه که به همین قدر آمریکا میتونه از جنگ ضرر بگیره، یعنی به همین قدر که نه، ولی لطمات بسیار جدی میتونه به سیستم در آمریکا وارد بشه. بنابراین این سوال اصلا دقیق نیست. دوم اینکه آیا امکان مذاکره بین دو کشور هست یا نیست؟ یک،
یعنی آیا در ایران آیا از سوی ایران ما این آمادگی رو واقعا میتونیم ببینیم یا خیر؟
در مورد ایران هیچ نوع دلایل و علائمی برای مذاکره نیست، مگر یک مورد که ظریف در آمریکا اعلام کرد که ما حاضر به مبادله زندانیان هستیم، که به نظر همه رسید که این یک علامت بود برای آغاز یک سری مذاکرات بعدی. بنابراین ما این رو دیدیم و خب چون بلافاصله رد شد از طرف پومپیو این مسئله به جایی نرسید. بنابراین احتمالی هست که مذاکراتی بکنن، من فکر میکنم در زمینه‌های احتمالاً بتونن به توافق‌های برسن که ترامپ بتونه در آمریکا اعلام کنه که برده، چون هدف ترامپ این است که بگه من برنده این جریان بودم و ایرانی‌ها هم این رو میدونن و ایرانی‌ها میتونن با اعلام کردن که مثلا به جای 8 سال 10 سال عملیات خاص اتمی رو عقب بندازن، یا اینکه با بزرگ کردن فتوای آیت الله خامنه که بارها گفته که ما بمب اتمی رو نمیتونیم داشته باشیم چون خلاف تعلیمات اسلامه، و این رو دیدیم همین روزهای اخیر هم جمهوری اسلامی به شدت داره بزرگ میکنه، یک سری از این کارها که به ترامپ امکان بده که اعلام پیروزی بکنه در ایالات متحده. بنابراین میتونن این کار رو بکنن، ولی اگر به دست خامنه ای باشه قطعا نه، به خاطر که خامنه ای قصد مذاکره هیچ وقت نداره. خامنه ای معلوم نیست به چه دلایلی میخواد که مبادا یک وقت راه مذاکره و صلح با آمریکا برقرار بشه. حالا این طرفداری از روسیه است، ترس از دست دادن قدرت، حالا هر چیز ایدئولوژیکه. خامنه ای از این موضوع همیشه جلوگیری کرده و حالا هم که همیشه میگه حتی در برجامشون مخالف بوده با این مذاکره. این است که بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولی اوغلای قوم میتونن یک چیز کوچکی همینجور که عرض کردم حاشیه‌ای ایجاد بکنن که دولت آمریکا رو راضی بکنن و یک مقداری از این مخمصه خارج بشه.
با شما شروع کردیم، با آقای تغییرزاده تموم بکنیم این گفتگو رو، این میزگرد رو. آقای تغییرزاده، شما گفتید که ایران آمادگی ورود به گفتگو رو به فشار بر اثر فشارهای آمریکا پیدا کرده و سیاست‌های دولت آقای ترامپ رو موفق دونستین در این موضوع. چه نشانه هایی هست؟ چون آقای تغییرزاده میگن هیچ نشانه ای برای این موضوع چندان قابل دید نیست که جمهوری اسلامی آمادگی گفتگو داشته باشه اصولا. شما چه نشانه هایی میبینید که استدلالتون رو پشتیبانی بکنه که ایران آمادگی ورود به گفتگو رو اونجور که دولت آقای ترامپ الان میگه، خود آقای ترامپ میگه، داره؟
همین سخنانی که از زبان دولت شنیده میشه و این دولتی که اگر گفتگویی قراره صورت بگیره مسئول اجرای اون خواهد بود، دلیل بر این است که آمادگی داریم برای گفتگو، فقط ما رو زور بهمون نگید یا بولی به قول فرنگی ها نکنید. و این آخرین کلامی است که از زبان آقای روحانی شنیده شده و آقای ظریف هم به دفعات به این نکته اشاره کرده که دولتش آماده گفتگو هست، حتی اگر میانجی هم در کار نباشه. اگرچه همین امروز آقای ظریف در یکی از این توییت هایی که به زبان انگلیسی صادر کرده بود نوشته بود که سیاست قبول مذاکره به نوعی ادامه وضع موجود برای آمریکاست و این رو من قبول میکنم. ظریف هم آدم باهوشیش، موضوع رو خوب میفهمه. اگر جمهوری اسلامی به این گفتگو ورود بکنه، در حقیقت به نوعی مذاکره پیرامون پیش شرط های آمریکا رو پذیرفته و در حقیقت در جریان مذاکراتی که نمیدونیم نتیجهش 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه روشن خواهد شد، امتیازاتی خواهد داد. اگر به گفتگوها وارد نشه، تدریجا وضع موجودی که در اقتصاد ایران، در وضعیت درونی ایران شاهد هستیم تشدید میشه. مردم حتی برای خرید دارو مشکل دارن. جمهوری اسلامی هر سال نزدیک به 300 میلیارد دلار دارایی کمتری نسبت به سال قبل خواهد داشت و این وضع هر روز تشدید میشه. آخرین آماری که از صادرات نفت ایران منتشر شده حاکی از تنها 400 هزار بشکه نفت خارجه. خب طبیعی است که آمریکا از این وضع ضرر نمیکنه، این جمهوری اسلامی است که ضرر میکنه و این نشانه ها رو باید به عنوان حداقل زیر ساخت های آمادگی فکری برای مذاکره دید. ولی در پایان کلامم اشاره بکنم که نیروهایی در ایران هستند که مخالف مذاکره هستند، سپاه پاسداران، اصولگرایان و همینطور آقای خامنه‌ای بخصوص با آمریکا این مشکل رو دارند.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه. با ما همراه بودن رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر و کارشناس سیاسی ساکن گلاسکو در بریتانیا. و اما در ادامه فرصت کوتاهی داریم برای مرور سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. باز برمیگردیم به مجله و ادامه گزارش‌ها رو خواهیم داشت.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
همزمان با مخالفت طالبان و آتش بس، انفجارها در افغانستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. وزیر دفاع چین با انتقاد از عملیات دریایی ارتش آمریکا در مناطق مورد اختلاف در دریای جنوب چین گفت درگیری و جنگ میان پکن و واشنگتن میتواند یک فاجعه باشد. واشنگتن از بامداد شنبه بر کالاهای چینی که از بنادر آمریکا وارد آن کشور می شود تعرفه‌هایی از 5 تا 25 درصد اعمال کرد. رویترز به نقل از ارتش اسرائیل از شلیک 2 راکت از سوریه به سوی بخشی از بلندی‌های جولان که در اشغال اسرائیل است خبر داد. رسانه‌های دولتی سوریه امروز یک شنبه از انفجارهای بزرگ در منطقه‌ای در نزدیکی دمشق در نتیجه حمله راکتی اسرائیل خبر دادند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با ساندی تایمز گفت اگر بریتانیا به آنچه که می‌خواهد در گفتگوها با اتحادیه اروپا نرسد، باید از این گفتگوها خارج شود. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند حمله اسرائیل به مناطقی در جنوب این کشور به کشته شدن 3 سرباز ارتش و زخمی شدن 7 تن دیگر انجامیده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در حساب کاربریش در توییتر حمله به مناطقی در جنوب سوریه را تایید کرده و می‌گوید در واکنش به پرتاب 2 موشک از سوریه انجام شده است. خبرگزاری دولتی سوریه هم بامداد یک شنبه 12 خرداد به نقل از یک مقام نظامی آن کشور که نامش فاش نشده می‌گوید این حملات مواضع نظامی در منطقه قنیتره در نزدیکی مرز اسرائیل را هدف قرار داده است. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن همراه میشیم. ایلیا، همینطور که گفتم اسرائیل شامگاه گذشته مواضعی رو در سوریه بمباران کرد. علاوه بر آنچه که من گفتم، خبرهای بیشتر چی هست در این باره؟
بله، من در واکنش به پرتاب دو راکت از سوریه به بلندی‌های جولان ارتش اسرائیل اقدام به حمله هوایی کرد به مناطقی در سوریه. اینطور که سخنگوی ارتش اسرائیل گفته، در منطقه القنیطره دو آتشبار و تعدادی از مواضع رصد و اطلاعات وابسته به پدافند هوایی سوریه هدف قرار گرفت که این مسئله از سوی دولت سوریه تایید شد و رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادن 3 تن از نیروهای نظامی سوریه و کشته 7 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های دولت سوریه از شنیده شدن صداهای انفجار مهیب در جنوب دمشق هم خبر دادند و گفتند پدافند هوایی ارتش سوریه مقابله کرد با حملات ارتش اسرائیل به این مناطق. گزارش بیشتری در مورد اون چی که در جنوب دمشق اتفاق افتاد ندادن رسانه‌های دولتی سوریه، اما دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد انبارهای اسلحه و مهمات وابسته به حزب الله لبنان و بعضی از گروه‌های مورد حمایت ایران در این منطقه بمباران شدند. این مسئله هنوز از سوی هیچ کدام از منابع رسمی مهداد تایید نشده، اگرچه بارها و بارها تکرار شده گزارش‌های مشابهی در مورد حملاتی به مناطقی در اطراف دمشق از جمله دوشنبه هفته گذشته در مورد حمله‌ای در منطقه الکسوه که باز هم توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام شده بود.
ایلیا، یک تعدادی از رسانه‌های عربی از خبر میدن از گردهمایی قریب الوقوع مسئولان و سیاست مداران در واقع آمریکایی، روسی و اسرائیلی برای صحبت کردن درباره خارج کردن ایران از سوریه. جزئیاتی درباره این موضوع هست که بخوای با شنوندگان این برنامه در میون بگذاری؟
تعدادی از رسانه‌های عربی به طور جست و گریخته مهداد به این مسئله پرداختن، اما امروز روزنامه الشرق الاوسط مقداری مفصل‌تر به این گزارش‌ها اشاره کرده و استناد کرده به بعضی از منابع دیپلماتیک که خواستن نامشون فاش نشن. گفته که طی روزهای آینده یا هفته‌های آینده نشستی در بیت المقدس با حضور مشاوران امنیت ملی آمریکا، روسیه و اسرائیل برگزار خواهد شد با عنوان بحث بر سر امنیت منطقه خاورمیانه. اما این نشست هدف اصلیش بنا بر روزنامه الشرق الاوسط بحث بر سر حضور ایران در سوریه هست و مسئله امنیت اسرائیل که تهدید میشه در اثر این حضور و در نتیجه این حضور به گفته منابع دیپلماتیک آمریکایی. میگه آمریکا احساس میکنه ابزارهایی برای فشار بر روسیه داره تا بتونه روسیه رو متقاعد کنه، فشار بیاره بر ایران تا نیروهاش از سوریه خارج کنه، از جمله حضور نیروهای آمریکایی در شرق فرات که گفته میشه قرار هست نیروهای از اروپا بهشون اضافه بشن، از جمله مانع تراشی در مسیر بهبود روابط با دولت سوریه و عادی سازی روابط با دولت سوریه و مسئله بازسازی سوریه. در مقابل اگر روسیه بپذیره فشار بیاره بر ایران برای خروج از سوریه، مشوق‌هایی به روسیه داده میشه، از جمله رفع تحریم‌های اعمال شده بر مسکو و همچنین دادن پرونده بازسازی سوریه به روسیه. اینها مسائلی هست که در روزنامه‌های در روزنامه شرق الاوسط و بعضی از منابع رسانه‌ای عربی منعکس شده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
روسیه در اظهار نظری درباره تحولات مرتبط با ایران با محکوم کردن سیاست آمریکا و انتقاد شدید از سیاست اروپا در قبال ایران به تهران نسبت به خروج از برجام و روی آوردن به برنامه اتمی نظامی هشدار داد. همچنین مسکو خواهان مذاکره میان تهران و واشنگتن شد و اعلام کرد از هر طرحی که به تحکیم امنیت حوزه خلیج فارس کمک کند حمایت خواهد کرد. بیشتر بشنوید در گزارش آنا راشسکایا.
دیپلمات های روس مجدداً تحولات پیرامون ایران را نگران کننده خواندند و بر حمایت خود از ابتکارها در راستای کاهش تنش و تقویت امنیت منطقه خلیج فارس تاکید کردند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، شنبه به خبرنگاران گفت افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و اقدامات برخی دولت‌ها که به گفته وی فرصت را غنیمت شمرده در تلاشند از موضع زور عمل کنند و عمدن به دنبال تحریک تنش هستند وضعیت را بسیار نگران کننده کرده. وی افزود کشورهای منطقه باید متوجه شوند که یگانه راه جلوگیری از بحران‌های جدید ایجاد سیستم امنیت جمعی است و پیشنهادهای ایران در این زمینه را گامی در این مسیر می‌دانیم. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از آمادگی مسکو برای کمک به رفع تنش بین ایران و همسایگانش خبر داد و به خبرنگاران گفت:
سالها پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان آغاز روند ایجاد سیستم امنیت منطقه خلیج فارس شد. در این چارچوب اتحادیه عرب و ایران می توانند درباره شفاف بودن فعالیت‌های نظامی خود به توافق برسند. از یکدیگر برای شرکت در تمرینات نظامی دعوت کنند و گام‌های دیگر برای تقویت اعتماد بردارند. این ابتکار پابرجاست و از دید ما پیشنهاد تهران برای امضای عدم تعرض در حوزه خلیج فارس همسو با آن است.
گزارش شده گام‌های لازم برای عملی کردن پیشنهاد وزیر خارجه ایران درباره امضای پیمان عدم تعرض بین کشورهای منطقه از محورهای مذاکرات سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی سفر به ایران بود. ریبکوف چهارشنبه در تهران با عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران دیدار و درباره تازه‌ترین تحولات برجام و مسائل دوجانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. وی در جمع‌بندی نتایج این سفر به روزنامه دولتی روسیه گزیت گفت: از دید روسیه سیاست آمریکا که به گفته وی قصد آن وادار کردن ایران به تسلیم است به جای نخواهد رسید. او همچنین از موضع اروپا به شدت انتقاد و تشریح کرد. نه تنها کشورهای اروپایی نتوانستند مزایای اقتصادی باقی ماندن در برجام پس از خروج آمریکا برای ایران را تضمین کنند که کوچکترین تلاش برای مقابله با سیاست آمریکا علیه ایران نکردند. ریبکوف در ادامه این مصاحبه افزود: هرچند روسیه دلایل مایوس شدن ایران را درک می‌کند، اما مصرانه خواهان پایبندی این کشور به برجام است و او طی سفر به تهران ضمن تأکید بر این موضع به ایران هشدار داد به فکر خروج از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباشد. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرد کشورش خواستار تغییر رژیم و لطمه زدن به ایران نیست، بلکه می‌خواهد اطمینان یابد ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. آمریکا یک سال پیش با انتقاد از برجام و متهم کردن ایران به نقض روح این توافق از برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم‌ها به سیاست فشار حداکثری برای تغییر رویکرد ایران روی آورده. ایران همواره گفته برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. سرگی پرخومینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تشدید تنش بین آمریکا و ایران به نفع روسیه است.
مسکو ضعف سیاست آمریکا در قبال ایران و عدم هماهنگی متحدان غربی در این زمینه را می‌بیند. همچون سالهای پیش از برجام، ایران مجدداً ورق بازی روسیه با غرب شده و برخلاف تصورات احتمالی تهران، همکاری با مسکو در سوریه باعث حمایت بیچون و چرای کرملین نشد. و اگر تهران از برجام خارج شود، مسکو در محکومیت این اقدام به غرب خواهد پیوست. اما باقی ماندن در برجام در شرایط تحریمی باعث تضعیف ایران و کاهش نفوذش در سوریه می شود که باز هم به سود روسیه است. البته مسکو مخالف جنگ منطقه‌ای است و احتمالاً انگیزه اصلی رایزنی‌های پیشرو در اسرائیل دریافت تضمین‌هایی است که این سناریو در دستور کار نیست.
آمریکا به تازگی اعلام کرد که در روزهای پیشرو جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک دیدار سه جانبه بی سابقه با مقامات ارشد امنیتی روسیه و اسرائیل درباره امنیت منطقه رایزنی خواهد کرد. روسیه شرکت در این مذاکرات را تایید کرده و به اذعان سخنگوی شورای عالی امنیت ملی روسیه، ایران در کانون توجه این رایزنی ها خواهد بود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
فاصله بگیریم کمی از جهان سیاست و ببینیم که در دنیای هنر چه خبر هست با گزارشی که همکارم شهرام میریان فرستاده درباره چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی که از پنج شنبه گذشته فعالیت سالانش رو در شهر کلن آلمان آغاز کرده.
چهار سال متوالی است جشنواره فیلمی با عنوان چشم‌انداز ایران فعالیت خود را در اوائل خرداد ماه در شهر کلن آلمان آغاز می‌کند. این فستیوال به گفته دست‌اندرکاران آن همه ساله می‌کوشد تصاویری ناشناخته و غیر کلیشه‌ای از فرهنگ و زندگی اجتماعی ایران را به دوستداران هنر هفتم سینما نشان دهد. علاوه بر پنج فیلم داستانی با نام‌های خانه پدری، روزهای نارنجی، گزارش فرار یوسفی، مغزهای کوچک زنگ زده و رضا، 14 فیلم کوتاه، 9 فیلم مستند و برای نخستین بار شماری فیلم کوتاه انیمیشن هم برای نمایش در جشنواره کلن انتخاب شده. این فستیوال امسال 11 تن از کارگردانان فیلم‌های یاد شده از داخل و خارج ایران را نیز برای بحث و گفتگو پیرامون آثارشان به شهر کلن دعوت کرده. یکی از این فیلمسازان حسن فاضلی سینماگر افغان است که فیلم مستندش به نام رهگذر نیمه شب تاکنون به نمایش درآمده. آقای فاضلی در این فیلم مستند چگونگی فرار پرماجرای خود، همسر و دو دختر خردسالش از افغانستان تا آلمان را تصویر کرده. حسن فاضلی در محل جشنواره شهر کلن در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی فرار از افغانستان را به ترور یکی از شخصیت‌های اصلی آخرین فیلمش توسط طالبان گره زده.
یک فیلم ساخته بودیم در مورد طالبان. بعد از که او فیلم از تلویزیون‌های مختلف در افغانستان نشر شد، طالبان شخصیت اصلی فیلم ترور کردن. عوامل ساخت فیلمم تهدید شد. یک فیلم مستند بود در مورد طالبانی که به پروسه صلح پیوستن. او شخص طالبان میگفت که جنگ خوب نیست، من دست از جنگ برداشتم، من صلح کردم، من راضی هستم، شما هم دست از جنگ برداریم. در فیلم در واقع اینو میگفت. بعد از که فیلم نشر شد، طالبان او رو ترور کردن. بعد وضعیت ما و وضعیت کسایی که در فیلم با ما همکاری می‌داشتن خیلی خطر با خاطر حفظ جانمان چیکار کردیم؟ مجبور شدیم فرار بکنیم. ناخواسته دیدیم خودمان سوژه خوبی برای ساخت یک فیلم مستند هستیم. و این فیلمی که فستیوال چشمانداز ایران نشر میشه نامش رهگذر نیمه شب است. در مورد زندگی خود ما هست در همین مسیری که 3 سال طول کشید ما تا خودمان رساندیم به آلمان.
یعنی شما در مسیر راه همینطور فیلم برداری کردید؟
بله، همین فیلم در مسیر راه ساخته شده. بله، شروعش در مسیر راه بوده، ختمش هم در مسیر راه بوده. فیلم در مسیر راه است ولی موضوع اصلیش مهاجرت نیست. در واقع انسان‌ها اگر در شرایط خیلی سخت قرار بگیرن، مثلا یک خانواده چی کارایی میتونن بکنن؟ از عواطفشان، از احساساتشان، خوشی‌هاشان، آرزوهاشان، بیشتر عواطف انسانی برامون مهم بوده. ولی خب خواه نخواه چون در این مسیر مهاجرت بوده، به نحوی یک از موضوع فرعی مسئله مهاجرت هم هست. بله،
که به اعراب به سختی گذشت.
آرزو می‌کنم هیچ کسی یک همچین مسیر هیچ وقت تجربه نکنه.
این فیلم در کجا نمایش داده شده؟ غیر از اینجا
خیلی از فستیوالا، خیلی از کشورها. اول نمایشش در آمریکا بوده در فستیوال ساندنس همین سال 2019، دومین نمایشش در برلین بوده، جشنواره برلیناله. بعد از اون در کشورهای زیادی در انگلیس، در استرالیا، در ایران، حتی جشنواره فجر در خیلی از کشورها، در سوئیس، در دنمارک.
و جوایزی هم حتما دریافت.
بله، جوایز زیادی گرفته ولی متاسفانه من خودم نتونستم برم. فیلم ما آزاد است، میتونه هر جا بره، این جای خوشبختی است. ولی متاسفانه خود ما که سازنده های فیلم هستیم، بنا به قوانین مهاجرت یا بنا به مشکلاتی که ما فعلا وجود داره، ما اجازه مسافرت نداریم و نتونستیم به همراه فیلممون بریم.
حسن فاضلی کارگردان فیلم مستند رهگذر نیمه شب در پایان نمایش این فیلم هم به بسیاری از پرسش تماشاگران ایرانی و آلمانی درباره چگونگی فرار خود و اعضای خانواده‌اش از افغانستان پاسخ گفت. چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی که از پنجشنبه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. اداره فرهنگ شهر کلن و یک نهاد سینمایی در آلمان هم به نام انگاژمان گلوبال مانند سالهای گذشته از این فستیوال حمایت مالی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصت کوتاهی داریم که سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و بشنویم چند تایی از پیام‌های شما رو.
بربر مثل هست، به شکار میگن بودو، به تازی میگن بگیر. حالا یک حتی کار خامنه ای اون بارا نشسته شکمه سیره، قصه خرج روزی نداره، به دولت میگه بریم برجام امضا کنی، آخرش هم میگه من که اینجوری نگفتم که دیگه. فعلا همینه.
زمانی که تحریم‌ها تازه شروع شده بود، قیمت‌ها ماه به ماه بالا میرفت. چند وقت بعدم قیمت‌ها هفته به هفته شروع به بالا رفتن کرد. بعدش هم روز به روز شد، حالا هم که شده ساعت به ساعت. هر چی می‌خری یک ساعت بعدش می‌بینی دوباره به خریش قیمتش دوباره رفته بالاتر. آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، رهبر معظم، همه که وضع مالیشون خوب نیست، همه که مثل شما پولدار نیستن. هیچ جرأت مذاکره با آمریکا رو ندارید، زودتر برید پای کارتون بذارید مردم نفس می‌بکشن. مردم بیچاره شدن از دست شما، پول نون شبشون هم ندارن.
بله، میرسیم به پایان این مجله به شامگاهی رادیو فردا، اما این پایان کامل این برنامه نیست. در ادامه برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید و من اینجا از شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم که با من همراه بودی تا این لحظه و آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی رو برای همه شما دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
شلیک 5 گلوله در حمام خانه‌ای در غرب تهران. این مناقشه برانگیزترین خبر روزهای اخیر رسانه‌ها در ایران بود. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. زنی در حمام خانه‌اش به قتل رسید. سیاستمداری کهنه‌کار همسر دومش را به قتل رساند. دست نشانده نیروهای امنیتی در حمام خانه‌ای کشته شد. شهردار سابق زنش را کشت. همه این تیترهای خبری حاصل تنها شلیک 5 گلوله در حمام خانه‌ای در غرب تهران بود. 5 گلوله مناقشه برانگیز. پیش از آنکه به سراغ کارشناسان برای بررسی موضوع این قتل از منظر جنسیتی برویم، همراه هستیم با همکارم نیوشا صارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که برای ما از برگزیده‌ای از واکنش‌های اجتماعی به این قتل می‌گوید.
سمانه سوادی که فعال حقوق زنان هم هست در توییتر نوشته: میترا استاد یک بار به دست شوهرش اگه صحت داشته باشه زنکشی شد، هزاران بار به دست مردم. زنکشی مگه چیزی بجز اینطور شق کردن آبرو و حیثیت و کرامت انسانی یک زنه؟ زهره الوندی روزنامه‌نگار نوشته: میترا استاد قرار بود چه رازی رو فاش کنه که به قیمت مرگ او تمام شد؟ نجفی چه رازی در زندگی با این زن دارد که حاضر به چنین جنایتی شد و همه اعتبار و آبروی خودش رو برباد داد؟ ای کاش دادگاه علنی برگزار بشه، چون نجفی فقط یک فرد نیست بلکه یک جریانه. پریچهر نوشته: همون جماعتی که شعار میدن این مرده که باید جلوی خودش رو بگیره، حالا به میترا استاد انگ پرستو بودن زدن تا از گناه نجفی کم کنن. این یعنی وزیر سابق، شهردار ضد فساد و فخر اصلاحات نتونسته جلوی شهوتش رو بگیره و اسیر یک پرستو شده. کاربری که نام کاربری مستر بین رو انتخاب کرده نوشته: نجفی گفته بود شهر رو برای زنان امن میکنیم. عجب امنیتی شد. اگه ما این امنیت رو نخواهیم کی رو باید ببینیم؟ یک سال شهرداری تهران رو معطل چنین شخصی کرده بودن که فقط باید ایشون شهردار بشه. اگر ایشون شهردار میشد که دخل همتون در میومد.
با همه واکنش هایی که در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این قتل ایجاد شده، پرسش اینجاست که آیا قتل میترا استاد توسط همسرش محمد علی نجفی سیاسی بوده یا جنسیتی؟ پرستویی به قتل رسیده یا زنی در امن خانه‌اش کشته شده است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در پاسخ به این سوال که این قتل سیاسی است یا جنسیتی میگوید:
میدونید این یایی که شما مطرح میکنید مشکله، چون چیزی که در ایران سیاسی است جنسیتی هم هست، چون سیاست فقط چیزی نیست که سیاست مدارا باش سر و کار داشته باشن. سیاست یعنی هر چیزی که به امور عمومی جامعه راجع میشه، یعنی هر چیزی که همه در موردش باید نظری داشته باشن، ایده‌ای داشته باشن، موضعی داشته باشن و تصمیمی داشته باشن. به این مفهوم سیاست در جامعه ایران جنسیتی است، مثل بسیاری از جامعه های دیگه، شاید در اینجا مقداری غلیظ‌تر، به این دلیل که ما با تبعیض‌ها و نابرابری‌های عمیقی از لحاظ جنسیتی در جامعه‌مون روبرو هستیم که خودش رو در سطح سیاست، یعنی در سطح تصمیمات عمومی یا موضوعات عمومی هم منعکس می‌کنه. بنابراین این تفکیک بین سیاسی و جنسیتی تا حد زیادی تصنعی و فقط روی کاغذ معنی دار هست. در عمل این دوتا انقدر با هم آمیختن که واقعا نمیشه ازشون جدا کرد. بنابراین اگر این قتل رو یک قتل سیاسی فرض بکنیم، ناچاریم که جنبه جنسیتی رو درش دخیل بکنیم، نه تنها در اتفاقی که رخ میده بلکه بر تفسیری که جامعه روی اون میذاره و طبعا اون لایه‌های جنسیتی فکرش رو هم ممکنه در این تفسیر دخیل کنم.
سودراد، فعال برابری طلب ساکن پاریس، اما از منظری دیگر به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید خانه نه به عنوان محل خشونت بلکه به عنوان محلی برای قدرت نمایی ساکنان آن اهمیت دارد.
ما وقتی از خشونت خانگی صحبت می‌کنیم، از هر خشونتی صحبت می‌کنیم که در فضای خانه یا توسط افراد نزدیک خانه، مثل والدین، مثل همسر، مثل حتی دوست پسر یا دوست دختر، داره اتفاق می‌افته. در واقع اینطور نیستش که هر خشونتی که توی یک خونه اتفاق افتاد حتما خشونت خانگیه. وقتی یک دزد وارد یه خونه میشه و به زور میخواد زورگیری بکنه، اون خشونت اسمش خشونت خانگی نیست. به چه دلیل این مفهوم و تعریف در واقع ساخته شده؟ به این دلیل که ضوابط قدرت در بین افرادی که زیر یک سقف زندگی میکنن، یک محل زندگی که اصولاً امن‌ترین جای دنیا برای افراد برای استراحت کردن، بیشترین وقت زندگیشون اونجا میگذرونن، اون روابط قدرت متفاوته و کمترین فشار رو باید بیاره. برای همینه که ما از خانواده برابر صحبت میکنیم، برای همینه که از خشونت خانگی صحبت میکنیم و به همین دلیل هم هست که حول موضوع خشونت خانگی اما و چراهای فراوانی وجود داره. در واقع اینو پشت حاله ای از ابهام همیشه نگه میداریم. وقتی که یک زنی یا یک مردی یا یک فردی توی خونه مورد خشونت خانگی قرار میگیره، متاسفانه اولین سوال اینه که پس تو چیکار کرده بودی که اون اعتماد شکسته شده و مورد این خشونت واقع شدی؟
تحلیلگران سیاسی معتقدند محمد علی نجفی عالی رتبه ترین سیاستمدار ایرانی در 40 سال اخیر است که اقدام به قتل با شلیک گلوله کرده است. قتلی که حالا چالش جدید بر سر رده‌بندی آن به وجود آمده. در حالی که برخی در تلاشند تا این قتل را در حد اختلافی خانوادگی نگه دارند، گروهی دیگر نیز بر طبل مسائل امنیتی میکوبند و شواهدی اثبات نشده مبنی بر ارتباط میترا و استاد با نیروهای امنیتی را مطرح میکنند. حسین آزیان معتقد است
موضوع اینه که در خشونت خانگی ما هیچ وقت انگیزه های خشونت رو جدا نمی کنیم از تعریفش. یعنی خشونت با هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشه، حتی انگیزه هایی که ممکنه از دید بیرونی مشروع هم تلقی بشه، باز هم با خشونت خانگی روبرو خواهی بود. در اینجا هم همینطوره. در اینجا هم خشونت اتفاق افتاده خشونت خانگی است، چون در درون زندگی خانوادگی و اتفاقا در خانه رخ داده. هر دو اینها دو تا معیار خیلی مهم هست برای اینکه چیزی رو خشونت خانگی بدونیم، صرف نظر از انگیزه هایی که پشت ماجرا وجود داشته باشه. ضمن اینکه ما هنوز نمیدونیم، واقعا از ته و تو ماجرا با خبر نیستیم و فقط تفسیرها و به اصطلاح طرحهای مختلفی رو از جانب های متفاوت میبینیم که روی واقعیت انداخته میشه، در حالی که اطلاعات زد و نقیض و ما هنوز از ته و تو ماجرا به طور کامل با خبر نیستیم که بتونیم در مورد جنبه های غیر خشونت خانگی موضوع هم دقیق تر حرف بزنیم.
از همان اولین اخبار وقوع قتل، یکی از مهمترین واژه هایی که تکرار میشد واژه زن دوم بود. زنی که بر اساس قانون و شرع در ایران علی‌رغم زندگی مشترک مرد با زن اولش میتواند به رسمیت شناخته شود. در موضوع قتل میترا استاد، اما پیش از آنکه جامعه در حمایت از او برآید، رابطه‌اش با محمدعلی نجفی به عنوان زن دوم را مورد پرسش قرار داد، موضوعی که حسین غازیان آن را قابل پیش بینی می‌داند.
این تقریبا همون مواجهه است که ما انتظار داشتیم، به دلیل اینکه اون جنبه‌های جنسیتی در جامعه ما فولد عمیق و گسترده است و فقط مردان رو در درک تبعیض آمیز از وضعیت زنان در بر نمیگیره، بلکه خود زنان هم از خریداران و مصرف کنندگان اون ایده‌ای هستن که مرد رو قدرت قاهر میدونه، مرد رو بیگناه میدونه در بسیاری از موارد و مشکل رو ناشی از زنی میدونه که وارد چنین رابطه‌هایی میشه. و در اینجا هم تفسیر جنسیتی میذاره روی این موضوع که زن جای فروتری داره و مرد جای فراتری داره، جای برتری داره، و به این ترتیب نوع ارزیابی هم که راجع به این دو نفر میشه متفاوتن. و اتفاقا این ایده ایست که مردها در سالیان دراز در طی فرهنگ پدرسالاری در واقع تولید کردن و موفق شدن که نه تنها به مردان بلکه به زنان هم بفروشن. بنابراین زنان مصرف کننده این ایده هستن و در ارزیابی خودشون این رو دخالت میدن و ما در زندگی روزمره به ویژه در مسائل خانوادگی و ارتباطاتی از این دست به وضوح این رو میبینیم. بنابراین اینجا هم میباید انتظار داشته باشیم که چنین ارزیابی ظاهر بشه.
یکی از سخنان محمدعلی نجفی در قامت شهردار تهران که این روزها به سرخط خبرها بازگشته این بود که او گفته بود خیابان‌های تهران را برای زنان امن خواهد کرد. حالا نه خیابان‌ها، که حتی خانه‌ها نیز برای زنان امن نیست. این را آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان نشان می‌دهد. در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه اعلام شد که 66% از زنان حداقل یک بار از ابتدای زندگی مشترک خود خشونت را تجربه کردند. از سودراد می‌پرسم با ثبت این پرونده خشونت آیا می‌توان به یافتن فضای امن برای زنان امیدوار بود؟
من هر بار تکرار میکنم بله ما امید داریم که بتونیم جای امتری داشته باشیم، هم در خانه، هم در خیابان، هم در عرصه سیاست، هم در مجلس، هم در تمام ساختار حکومتی که از بن و پایه جنسیت زده و متاسفانه ضد زنه، جایی که ما حتی نمیتونیم به یک پدیده که اینقدر آشکارا پدیده زنکشیه به زنکشی اطلاق کنیم و مورد حجمه قرار میگیریم که نه این انسان کشیه، چه ربطی داره که این زن بوده یا مرد بوده، به خاطر شغلش کشته شده و در واقع حتی جنسیت اون فرد رو ازش میگیریم، در حالی که جنسیت اون فرد بسیار بسیار تاثیرگذار بوده برای اینکه داستان به اینجا ختم بشه، برای اینکه ایشون به اینجا برسه، نه تنها خود فرد بلکه کل سیستم جامعه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با ما تماس بگیرید، کافیست صدای خودتون رو ضبط کنید بر روی اپلیکیشن تلگرام به شناسه کاربری @فردایرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
از رادیو فردا با شما هستیم.